و به سازمان ملل گفتم بعد از او عراق حمله کرد به ما. بعد از آنی که ما قدنامه 1998 رو قبول کردیم، عراق که تقریبا پشت مرز رفته بود، یعنی از به خصوص در منطقه خوزستان از همه منطقه اشغالی خارج شده بود، دو مرتبه آمد تا پادگان حمید که یکی از مناطق مهم و حساسه، تا اونجا آمد و آمد دوباره داخل کشور. بعد که رفتن نیروهای ما هجوم کردن از همه جای کشور، حرکت کردن رفتن تو دهن اون مهاجمین زدن و بیرونشون کردم، قضیه مرصاد شروع شد در غرب کشور. اونا خیال میکنن که اگر بعد از قضیه خرمشهر ما دستمون رو هم میذاشیم میرسیم کنار، قضیه تمام میشد. تمام نمیشد، او تازه شروع میکرد. اون روزی که خرمشهر در قضیه در عملیات بیت المقدس فتح شد، بخش مهمی از سرزمین های ما هنوز زیر پای لشکر دشمن بود. یعنی اینا بی حساب حرف زدن، بی مسئولیت اظهار نظر کردن، یکی از ابتلاعاتیست که واقعا وجود داره. مسئله این نبود که ما بخوایم جنگ شروع کنیم، ما بخوایم حمله کنیم، ما بخوایم، نه، مسئله یک سیاست راهبردی دشمن نظام سلطه، امپراتوری نظام سلطه بود. مسئله این بود اونا بایستی ملت ایران رو به زانو در می آوردن، دنبال این بودن. نظام جمهوری اسلامی که در مقابل اونها سینه سپر کرده بود، باید این نظام رو به خاک سیاه می نشوندن. خواسته اونها این بود، دنبال این بودن.
خب
این حقیقت اول. یکی از حقایق مهم دفاع مقدس اینه که بدونیم طرف ما در دفاع مقدس کی بود، انگیزه او چی بود و چرا حمله کرد. این یکی از مسائل مهمه که اشاره ای کردم. حقیقت دوم که اونم بسیار حقیقت مهمی است، این است که قدرت انقلاب، اون اقتدار عظیم انقلاب، اون قدرت جوشان انقلاب و رهبری امام که عنصر بسیار مهم و مؤثری بود و خصوصیات برجسته ملت ایران، این سه تا عنصر که حالا اون خصوصیات برجسته رو ممکنه اگر یادم بمونه و وقت باشه مختصری عرض کنم، این سه تا عنصر موجب شد که این تهدید تبدیل بشه به فرصت. جنگ حادثه تلخی است، یه تهدید قطعی است، اما فوران انقلاب و قدرت انقلاب و رهبری امام و خصوصیات ملت ایران توانست این تهدید بزرگ رو تبدیل کنه به فرصت بزرگ، که این یکی از اون فصلهای شورانگیز دفاع مقدس. تو این زمینه باید خیلی کار بشه، خیلی باید کار بشه. فرصتهایی که در اثر دفاع مقدس برای کشور پیش آمد، اینها برای اکثر مردم ناشناخته است. اتفاقاتی که افتاد، که حالا من یه اشاره کوتاهی به بعضی از اینها میکنم، لکن همه قضیه اینهایی نیست که من عرض میکنم، خیلی بیش از اینهاست اینها. خب ما ببینیم هدفهای جنگ چی بود، چرا به ما حمله شد، چرا صدام حمله کرد به ما. در مرحله اول هدف او تجزیه کشور و جدا کردن یه بخش مهم به کشور، یعنی خوزستان. این در مرحله اول هدف این بود که اینجا رو جدا کن. خب حالا مردم خوزستان و عرب خوزستان علی رغم دشمن یکی از بهترین دفاعها رو خودشون انجام دادن. بله از همه کشور به خوزستان رفتن، اما در خود خوزستان شخصیت‌های برجسته، یه مجاهد و مبارزی مثلا شهید علی هاشمی که از اهواز عرب اهوازی است، این توی شخصیت‌های برجسته درجه یک دفاع قرار می‌گیره. یعنی اینجوری حرکت کردن خوزستانی‌ها در مقابل دشمن. خب این هدف مرحله اول بود، لکن در مراحل بعدی بحث همونطور که گفتیم به زانو در آوردن ملت ایران. اونا میخواستن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، سرنوشت ایران رو میخواستن تغییر بدن. هدف این بود، سرنوشتی که به وسیله انقلاب ترسیم میشد اینو میخواستن تغییر بدن، سرنوشت ایران رو عوض کنن. هدف این بود، میخواستن صدای ملت ایران رو در گلو خفه کنن. ملت ایران یک پیام جدیدی داشت دیگه، یه حرف نوی برای دنیا عرضه کرد. جمهوری اسلامی حرف نوه، مردم سالاری دینی حرف جدیده، یه ترتیب تازه برای زندگی است، یه سبک جدید برای زندگی ملت هاست. این پیام رو خواستن نرسه که پیام مقاومت است، پیام ایستادگی است، پیام عدم تسلیم در مقابل زورگویی است، پیام مقابله با ظلم، مقابله با تبعیض بین المللی است. این پیام رو خواستن خفه کنن، هدف این بود. خب این ملت توانسته بود به یک رژیم فاسد وابسته پایان بده، علاوه بر این توانسته بود یه قدرت بزرگی مثل آمریکا رو تحقیر کنه. می‌خواستن این کاری بکنن که ملت‌های دیگه عبرت بگیرن، بفهمن که اگر کسی علیه آمریکا قیام کرد چه کرد، مثل ملت ایران که سرکوب شد سرکوب خواهد شد. ملت‌های دیگه بفهمن باب مقاومت بسته بشود. هدف این بود، هدف نهایی و اساسی این بود. خب حالا پاسخ ملت ایران چی بود؟ ملت ایران همه این هدف‌ها رو خنثی کرد و خودشو بالا کشید، درست نقطه مقابل اون کاری که اونا میخواستن اتفاق بیفتد اتفاق افتاد. این خیلی گفتم این یک فصل بسیار شورانگیزه، فصل هیجان آوره از این جهت. ملت درست عکس اونچه که اونا دنبالش بودند و آرزوش داشتند و براش این همه خرج کردن، عکس اون رو، نقطه مقابل اون رو تحقق به تحقق رسوند. اولا مردم، همونطور که اشاره کردم، همون بخشایی که می‌خواستن جدا کنن از کشور، مردم اون بخشا خودشون پر انگیزه ایستادند به وسوسه عرب بودن و نمیدونم همزبان بودن و این حرفا اعتنایی نکردن، ایستادند. من خودم در اطراف اهواز توی روستایی خانواده عربی رو دیدم که اون وقتی که نیروهای دشمن، نیروهای بعثی از اونجا خارج شده بودن، ماها وارد شده بودیم، با دیدن ما مثل اینکه جشن باید بگیرن، اینجور خوشحالی میکردن. عرب بودن، عربی که فارسی هم نمیفهمیدن، خانواده اینو ما دیدیم به چشم خودمون. با اونا همدل نشدن، با اونا همراهی نکردن، علیه اونا ایستادن و قیام کردن و مبارزه کردن و شهید دادند. خب نتوانست وسوسه های اونها که دائم وسوسه می کردن، نتوانست اینا رو سوس کنه. عناصری هم در داخل مجموعه ایرانی داشتن که برای اونا کار می کردن، اینم بود، اما نتوانستن، هیچ کدوم اینها نتوانستن کاری رو که می خواستن انجام بدن. این اولا. ثانیا، دفاع مقدس شد میدان بروز باورهای دینی و سجایای اخلاقی ملت ایران. یه خصوصیاتی در ملت ها هست، یک حالا آثار تاریخی است، فرهنگی است، جغرافیایی است، اقلیمی است، هر چی هست، ملت ها خصوصیاتی دارن. گاهی این خصوصیات بروز نمی کنه، یعنی عرصه‌ای برای بروز پیدا نمی کنه. دفاع مقدس عرصه‌ای شد برای بروز برترین سجایای ملت ایران. این گذشت‌ها، این مجاهدت‌ها، این دین‌باوری‌ها، کی باور می‌کرد؟ کی تصور می‌کرد؟ خانواده‌هایی که فرزندان خودشون رو با طور رغبت فرستادن به عرصه دفاع مقدس، احتمالاً میدادن کشته بشن، اما در این حال با طور رغبت فرستادن از سراسر کشور. پدرها و مادرهای پرگذشت، همسران فداکار، همه کشور در واقع شد عمق دفاعی جبهه ها. صف اول جبهه ها جنوب کشور و غرب کشور بود، اما همه کشور شد عمق دفاعی این صف اول، چه اونایی که رفتن جنگ، چه اونایی که پشتیبانی کردن، چه اونایی که همراهی فکری کردن، چه اونایی که تشویق و تحریض کردن، همراهی زبانی کردن، چه اونایی که نشستن مبنای دینی جنگ رو مشخص کردن، اینا همه پشتیبانی کردن. اینا خصوصیات برجسته ملت ایران بود، اینا ظاهر شد، بروز کرد. پشتیبانی ها، هدایای مردمی، شهر و روستا، مسجد و هیئت، حوضه و دانشگاه، همه و همه در خدمت جنگ قرار گرفتن، در خدمت دفاع، در خدمت انقلاب قرار گرفتن. این بروز خصوصیات ملت ایران بود. یک دستاورد دیگه اتحاد ملت بود. اونایی که اون زمان یادشون نمیدونن، در سطوح بالای سیاسی کشور ایجاد اختلاف صورت میگرفت. رئیس جمهور در هنگامی که جنگ شروع شد، یکی از مشکلات ما اون وقت همین بود، اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر به خاطر بد اخلاقی ها و کج رفتاری های رئیس جمهور که مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده بودن، در واقع داخل خانواده ها حتی دو دستگی و دو فرقگی به وجود آورده بودن. اختلاف گروه حکام به نفع خودشون همینطور مشغول تفرقه و ایجاد تفرقه بودن، مردم رو گروه گروه میکردن. دفاع مقدس آمد مردم رو یک پارچه کرد. دفاع مقدس مردم رو متحد کرد، همه کشور یک پارچه تو پشت دفاع مقدس. حالا البته همیشه استثناهایی وجود داره، اما آحاد مردم، بدنه مردم یک پارچه شدن، همه در خدمت دفاع مقدس قرار گرفت. یک دستاورد دیگر، یکی از موارد تبدیل تهدید به فرصت، مسئله اقتدار نظامی کشور بود. هنگامی که جنگ شروع شد ما وضعمون خوب نبود از لحاظ نظامی، ارتش ضربه خورده بود، از قبل از انقلاب ضربه خورده بود، در جریان انقلاب و بعد از انقلاب ضربه های خورده بود، سپاه هنوز ریشه دار نشده بود، جانی پیدا نکرده بود. دفاع مقدس توانست از طرفی آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به نظام مقدس اسلامی بشه، توانایی های خودش رو آورد میدان، شخصیت های برجسته ای از ارتش کارهای بزرگی انجام دادن. این از یک طرف. از یک طرف سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده سر برآورد، طلوع کرد. اگر دفاع مقدس نبود، سپاه ممکن بود حتی جسم سپاه و پیکره سپاه هم باقی نمونه، مثل سرنوشت کمیتا مثلا یه چیزی پیدا کن. دفاع مقدس بود که توانست سپاه رو با این نظم، با این انتظام، با این تدبیر بیاره وسط میدان. محبوبیت نیروهای مسلح افزایش پیدا کرد. وقتی که در یک کشوری مردم به نیروهای مسلح علاقه پیدا میکنند و محبت پیدا میکنند، احساس امنیت در اون کشور به وجود میاد. وقتی مردم خاطرشون جمع از ارتش و سپاه، طبعا یه احساس امنیتی در مردم به وجود میاد. این خیلی خیلی مهمه، این احساس امنیت. و این اتفاق افتاد، دفاع مقدس این احساس امنیت رو به اونها داد. و البته این رو همینجا عرض بکنم، مسئولین محترم ارتش و سپاه حضور دارن، این محبوبیت، این اقتدار تا وقتیست که نیروهای مسلح حرکت پیشرونده خودشون رو با همون شتابی که داره حفظ کنن. یعنی بایستی از دشمن عقب نمونن. ما البته تا امروز خیلی خوب حرکت کردیم، نیروهای ما در بخش‌های مختلف، در سازمان‌های مختلف پیشرفتشون خیلی خوب بوده. یعنی داوری بنده در این زمینه اینه که این پیشرفت، پیشرفت خوبی بوده، لکن بایستی خطر توقف رو همیشه در نظر داشت. توقف یه خطره و هر آن ممکنه پیش بیاد. توقف هم یعنی عقبگرد، توقف به معنای در یک جا موندن نیست. وقتی که یه لحظه ایستادید، عقب رفتید، چون دشمن در حال حرکت کردن به جلوه، مواظب باید باشید. این هم مسئولان نظامی باید توجه کنن، هم مسئولان کشوری، دولت و مجلس باید بدانن که پشتیبانی از نیروهای مسلح یک از کارهای واجبه. امروز خب خوشبختانه کشور به مرحله بازدارندگی رسیده، یعنی وضع نظامی کشور و امنیتی که از این ناحیه به وجود میاد به جایی رسیده که کشور از لحاظ تهدید خارجی در حال بازدارندگی است. یعنی نگران نیست، این احساس قدرت میکنه. دیگران هم میدانن این رو، مخالفین دشمنان هم این رو میدانن و این همین یه نکته. اون وقت در بحث نیروهای مسلح من این رو هم عرض بکنم، البته شما ها که خودتون بودید میدونید، اونایی که نبودند یا نسل جوان امروز که حوادث جنگ رو از نزدیک ندیدن، گاهی گفته میشه که مثلا موج انسانی و نمیدونم جوان ها و اینجوری نبود قضیه. تدبیر در مجموعه حرکات نظامی 8 ساله، تدبیر و عقلانیت به طور محسوسی وجود داشت. امروز شما اگر نگاه کنید که حالا گفته شد توی گزارش سردار باقری بود که بعضی از این راه ها و روش ها و به تعبیر صحیح راه کنش ها، ترجمه تاکتیک، که در دفاع مقدس به کار برده شد، اینا ابتکاری بود و اینا توی کتاب‌های درسی بناس بره یا رفته یا خواهد رفت. واقع قضیه اینه، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه، فرض کنید اون حرکتی، اون راهکنشی که در عملیات فتح المبین مثلا اتفاق افتاد، این قابل تدریسه، این قابل نشون دادن به دنیاست، کار کوچکی نبود. طراحیش، حالا عملش یه بحث دیگه است که خب دشمن طرف غرب ماست و منطقه جنوب اهواز رو مثلا فرض کنید که صحرای عظیم رو و مناطق اونجا رو گرفته، ما قاعدتا باید از شمال بیاییم طرف جنوب با این برخورد کنیم، طبیعت قضیه، ظاهر قضیه اینه. اما طراحان توی ستادهای عملیاتی تو مقرهای قرارگاه‌های اصلی به راه جدیدی دست پیدا میکنن، به جای اینکه بیان از شما روبرو بشن، از طرف شرق میان به طرف غرب، کارون رو قطع میکنن، دشمن رو محاصره میکنن. که دشمن خودش وقتی که احساس میکنه که این جور مورد تهاجم قرار گرفته، از ترس محاصره شدن بخش عظیمی از دشمن از این منطقه خارج میشن میرن. این تدبیر، اینا عقلانیت، اینا چیزایی نیستش که بشه آسان از نظر دور کرد اینا رو. اینا بسیار مسائل مهم نیست، تدبیر و عقلانیت. در بسیاری از مناطق عملیاتی ما نظائر این رو میشود دید، هم در غرب وجود داشت، هم در جنوب به تکرار و تعدد وجود داشت. یا اون مسئله بلفجر 8، عبور از اروند، در مسئله کربلای 5 و قضایای دیگه، در عملیات بسیار مهم خیبر، این کارهایی که اونجا انجام گرفت، طراحیایی که اونجا انجام گرفت، اینا طراحیایی بود که کمتر نظائر اون رو انسان مشاهده میکنه، عقلانیت بود. خب پس بنابراین این هم یک نکته. یک مسئله دیگر که اون هم جز به همین مصادیق تبدیل تهدید به فرصت هست، اینه که دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن، همون اوائل، که معتقد به تسلیم بودن، منطقه با شکلهای مختلفی، حالا صریحا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه اما معنا و باطنش تسلیم بود، که امام محکم ایستاد در بخشهای مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن، این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم. این رو موضع کشور در بسیاری از این مسائل و از این سرفصل ها موضع ایستادگی است، موضع اقدام، موضع پیشرفت، نه موضع تسلیم و عقب نشینی. این موجب شد که این احساس که باید مقاومت کرد، این موجب شد که هم اطمینان و اعتماد به نفس داخلی به وجود بیاد، یعنی در داخل سیاسیون کشور، عناصر فعال کشور، فعالان فرهنگی کشور یک اعتماد به نفسی پیدا کنند در همه قضایای گوناگونی که برای یک کشور پیش میاد و یه اطمینانی پیدا کنند، و هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خودش قدرت داخلی ایران رو به حساب بیاره، مقاومت ایران رو به حساب بیاره. ما خوشبختانه با همین روحیه توانستیم تعدادی از نقشه های مهم دشمن رو به شکست بکشونیم. نیروهای سیاسی ما، نیروهای نظامی ما توانستن در بسیار جاها دشمن رو ناکام بگذارن. دشمن فشار حد اکثری رو تحمل کرد، ناکام شد. دشمن طرح خاورمیانه جدید رو به میدان آورد، ناکام بود. دشمن تعرض به مرزهای ما رو از هوا و دریا به نحوی شروع کرد، ناکام موند. پرنده هواییشو زدن، متجاوز دریایی شد، تصرف کردن. اعتماد به نفس ملی یعنی همین. این ناشی از همون اصل آموخته شده در میدان در دفاع مقدس است که مقاومت راه صیانت کشوره و اینها. یک حقیقتی دیگری که حالا در این زمین ها عرض کردم، بحث خیلی زیاده، منم و نه وقت هست نه حالا اقتضا هست که بیش از این در این زمینه صحبت کنیم، لکن از جمله نکات مهمی که من در این زمینه اصرار دارم روش که تکرار بشه، مسئله روایت درست جنگ که من بارها تأکید کردم. این فعالیت هایی که تا حالا شده فعالیت های خوبی بوده، یعنی فعالیت های خوبی است. من به دوستانم بیرون گفتم این نمایشگاه رو نگاه کردیم، اونچه که تا حالا اتفاق افتاده زیر ساخت، اینا زیر ساخت هایی است که برای فعالیت فرهنگی، فعالیت فکری، فعالیت سیاسی، فعالیت تاریخی از این زیر ساخت ها میشه استفاده کرد. اما این فعالیت ها لازمه، باید خروجی کارها رو مشاهده کنیم. اون وقتی احساس رضایت کنید